بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين عاصم قلوب الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام على خير خلقه واشرف بريته مولانا ابو القاسم محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل فرجه الشريف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء بعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا صدق الله العلي العظيم. خداوند تبارک و تعالی که این سوره اسراء رو با آیه معراج آغاز کرد، بعد از این آیه چندین آیه، یعنی از آیه دوم تا آیه هشتم به بنی اسرائیل اشاره کرد و به همین دلیل قبلا هم اشاره کردیم که به سوره اسراء سوره بنی اسرائیل هم گفته میشه و گفتیم اشاره به بنی اسرائیل شاید از این باب بود که در آیه اول به مسجد الاقصا اشاره شد و بلافاصله به بنی اسرائیل که مسجد الاقصا رو براش احترام قائل بودند اشاره شد. این اشاره به بنی اسرائیل بعد از داستان معراج نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم شاید یک جهتش این باشه که نوعی احتجاج هست برای بنی اسرائیل که پیغمبر در سیر زمینی خود از مسجد الحرام به مسجد اقصی رفتند و شاید به همین دلیل هم در این آیه، یعنی در آیه اول سوره اسراء، فقط به این قسمت از سیر، یعنی از مسجد الحرام به مسجد اقصی اشاره شد و بقیه سیر که در آسمان ها صورت گرفت اینجا اشارهی چندانی به اون نشد، فقط در حد لنوریه من آیاتنا به اون اشاره شد و در سوره نجم اونها بیان شد اشاره شده. شاید نکتش این بوده که در واقع خداوند تبارک و تعالی با داستان معراج و بردن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به مسجد الاقصی و نشون دادن اون مکانهای مقدسی که مورد احترام بنی اسرائیل بود، اعجازی رو نه فقط به قریش که طبق روایات وارد شده، بلکه اعجازی رو به بنی اسرائیل که با مسجد الاقصا و مناطق زیارتی اون آشنایی داشتند در واقع عرضه می کنه که پیغمبر یک شبه این مسیری رو که به تعبیر روایت یک ماه طول می کشید رفت و برگشتش، رفت و آمد و اونجا رو دید و خصوصیات اونجا رو بیان کرد. و این احتجاجی بود بر بنی اسرائیل که پیغمبر رفته است و اون مکان مقدس رو دیده و در این بس به شکل معجزه‌ای صورت گرفته. آیات دوم تا هشتم که به بنی اسرائیل اشاره کرده، خب بارها و بارها و بارها در قرآن به بنی اسرائیل اشاره شده. بعضی از فرازهای تاریخ بنی اسرائیل مکرر در قرآن مورد اشاره قرار گرفته، ولی اون چه که در این آیات مورد تأکید هست، همون مطلبی که در آیه چهارم خدا می فرماید لتفسدن فی الارض مرتین، این مطلب یعنی افساد بنی اسرائیل در زمین دوبار و مجازاتی که در این آیات بیان شده نسبت به بنی اسرائیل به خاطر اون افساد، این مطلب در جای دیگر قرآن اشاره نشده، این مطلب اینجا فقط آمده. خب کلیت داستان رو عرض کردم، کلیت داستانی که در این آیات به اون اشاره شده اینه که بنی اسرائیل ظلم کردن، به تعبیر قرآن فساد کردن، لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا، اینا استعلا، ادعای علو، ادعای بزرگی کردن، فساد در زمین کردن دوبار، و هر بار خداوند تبارک و تعالی می فرماید ما به تعبیر قرآن بعثنا علیکم عبادا اولی بأس شدید، بندگانی از خودمون رو که شدت داشتند و خشونت داشتند برانگیختیم تا شما رو سرکوب کنند. که عرض کردم هرچند به تعبیر برخی از بزرگان مفسر این بعثنا عبادا لنا ظاهره در اینه که این بندگانی که برانگیخته شدند بندگانی بودند که خداوند برای اونها یک جایگاه و منزلتی قائل، بندگان خوب خدا بودند، ولی این اشعاره اونچه که از تاریخ برمیاد این نیست که ضرورتا اینها بندگان خوبی بودند، بندگان خدا بودند خوب یا بد، برانگیخته شدند، یعنی خدا بالاخره اینطور تقدیر کرده بود اینها حرکت بکنن بنی اسرائیل رو سرکوب کنن، اما نه اینکه این برانگیختن و این آدمها ضرورتاً آدمهای خوب و این برانگیختن برانگیختن خوب بوده. خب اینها برانگیخته شدند و بنی اسرائیل رو سرکوب کردند در هر دو مورد، و اون سرکوب در بار دوم شدیدتر بود از بار اول، به خاطر اینکه در آیه هفتم همین سوره این تعبیر آمد که فاذا جاء وعد الاخره، وقتی اون بار دوم وعده دوم فرا رسید اون موقع لیسوء وجوهکم، چهره های شما پر از اندوه و غم شد، یعنی شدیدتر از بار اول سرکوب شدید. و طبق همین آیه لیدخل المسجد کما دخلوه اول مره، اینها در هر دو بار، یعنی اون کسانی که سرکوب کردن بنی اسرائیل رو، در هر دو بار وارد مسجد، یعنی مسجد الاقصایی که در آیه اول به اون اشاره شد، وارد اونجا شدن. بنابراین داستان کلی اینه که این بنی اسرائیل دو بار افساد کردند و ادعای بزرگی کردند و خداوند هم اینها رو سرکوب کرد توسط بندگانی که خیلی خشن بودند، خیلی شدید بودند، و این بندگانی که سرکوب کردن بنی اسرائیل رو در بار دوم شدیدتر از بار اول این سرکوب صورت گرفت و هر دوبار هم آمدن مسجد الاقصا که ظاهرش اینه که آمدن و مسجد الاقصا رو هم خراب کردن که تاریخ هم همین معنا رو تایید میکنه. اما قرآن توضیح نداد که این حادثه کدام حادثه بود، چون حوادثی که در تاریخ بنی اسرائیل اتفاق افتاده متعدد بوده، اما قرآن اشاره ای نکرده به این که این چه حادثه ای بوده، چه زمانی اتفاق افتاده، اشاره به کدام واقعه تاریخی داره. نکتش اینه، جلسه قبلم اشاره کردم که قرآن اصلا کتاب تاریخ نیست. برای بیان حوادث تاریخی این مطالب بیان نشده. هدف قرآن از اشاره به تاریخ اشاره به سنت‌های الهی است، اشاره به این که یک قوانینی بر عالم حاکمه، این قوانین در دوره‌های گذشته تطبیق شده، مصداق پیدا کرده، اما این به این معنا نیست که اینها مربوط به گذشته است و دیگه تکرار نمیشه. نه، هر زمانی که موضوع این قوانین تحقق پیدا کنه دوباره تکرار خواهد شد. هر زمانی که دوباره قومی افساد بکنن در زمین، ادعای بزرگی بکنن در زمین همونطوری که بنی اسرائیل کردن، اونها هم به همین گرفتاری ها، به همین بلاها مبتلا خواهند شد. به همین دلیل در وسط توضیح این داستان خداوند یک باره در آیه هفتم که حالا بخش اول در واقع سرکوب بنی اسرائیل رو بیان کرده، قبل از اینکه بخش دوم رو بیان کنه، قبل از اینکه به تعبیر قرآن وعد الاخره رو بیان بکنه، این جمله که در واقع یک جمله ماندگار، یک قانون ثابت الهی است رو بیان میکنه، میفرماد ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اساتم فلها، نتیجه اعمال شما به خودتون برمیگرده. اگر شما احسان کنید، نیکی کنید، نیکی به خودتون کردید، و اگر بدی کنید، بدی به خودتون کردید. این مربوط به بنی اسرائیل نیست، این مربوط به همه زمانها و مکانهاست. و در واقع خداوند تبارک و تعالی با بیان این مطلب در مورد بنی اسرائیل داره قوم نبی اعظم مسلمانان رو در واقع تحذیر میکنه که شما هم مراقب باشید. اگر شما همون رویه‌ای که بنی اسرائیل داشتن داشته باشید، همون کارها رو تکرار بکنید، به همون بلاها مبتلا خواهید شد. خب بنی اسرائیل مشکلشون این بود، مشکلی که شاید ما هم گرفتار شدیم و میشیم، که نعمت برای اینها میامد. قرآن دائم این رو بیان میکنه. اینجا در آیه دوم اول همین نکته رو بیان کرد، نعمت آمد برای اینها، فرمود و آتینا موسی الکتاب، ما به موسی کتاب دادیم، اولین پیامبری که به او مجموعه گسترده از آموزه های دینی رو دادیم، و جعلناه هدن لبنی اسرائیل، این رو هدایت قرار دادیم برای بنی اسرائیل. و هدایت بزرگترین نعمت الهی است. بارها این جمله عرض کردم، ما عوام فکر میکنیم بزرگترین نعمت خدا سلامتیه. البته سلامتی نعمته، ولی سلامتی در مقابل هدایت اهمیتی نداره. بارها من این جمله عرض کردم، اگر یک کسی سالمه، هیچ بیماری نداره، هیچ مشکل جسمی نداره، ولی اهل جهنمه، این وضعش بهتره، یا اون کسی که هزار و یک بیماری و مشکل داره ولی اهل بهشته، قطعاً دومی وضعش بهتره، چون دنیا هر چه باشد کوتاهه و آخرت هر شکلی باشه بلنده، بلند که اصلا معنا نداره، ابدیه. مثلا ابدیت رو مقایسه کنی با یه زمان محدود، اون زمان محدود در مقایسه با ابدیت هیچی نیست. این قصه رو قبلا تو همین روزهای این تفسیر هم عرض کردم راجع به نوح علیه السلام، که نوح بعد از هزار و اندی سال وقتی جانش رو میخوان بگیرن تو آفتاب هست، یه قدم بر میداره میاد به سایه، اونجا میگه تمام عمر من در نظر من به اندازه این یک قدمی است که از آفتاب به سایه برداشتم. عمر نوح که هیچ یک از ما اون رو تجربه نخواهیم کرد اینقدر کوتاه در نظر او، و واقعا هم کوتاهه، چه رسد به عمرهای ما. بنابراین مهمترین نعمت خدا، بزرگترین نعمت خدا هدایته، نعمتی که ما کمتر قدرش رو میدانیم، کمتر بهش توجه میکنیم. ما نعمت هدایت رو مجانی گاهی به دست آوردیم، ارزشش رو نمیدونیم. ما توی خانواده شیعی با محبت اهل بیت علیهم السلام متولد شدیم، بزرگ شدیم، در نتیجه با تشیع در همون خانواده آشنا شدیم، چه بسا قدرش رو نمیدونیم. بعضی از این جوانهای ما اهمیت اون چرا که دارن متوجه نیستن، حالا بعضی از میان سالها و پیرترها هم ممکنه متوجه نباشن که ما چه نعمت بزرگی رو داریم. خب در بین ادیان الهی اون دینی که به زلالی خودش باقی مونده، گرفتار تحریف نشده، حقانیتش تا قیام قیامت به جای خودش ثابته، دین اسلامه. در بین تفسیرهایی که برای این دین وارد شده، تفسیری که اهل بیت علیهم السلام عرضه کردن، تفسیر اصلی و زلال از دینه. این اسلام نابه، اسلام ناب همون اسلام اهل بیت علیهم السلام، شائبه برداشت‌ها و تفسیرهای غلط درش نیست. خب ما از بین ادیان اسلام، از بین مذاهب مذهب اهل بیت که در واقع اصل اسلامه، اسلام نابه، اصلا اسلام همینه، نصیب ما شد بدون زحمت. ما که نرفتیم تحقیق کنیم، مطالعه کنیم، مباحثه کنیم، جستجو کنیم، این مکتب رو پیدا کنیم، برای همین گاه و بیگاه قدرش رو نمیدونیم، نمیفهمیم که دیگرانی در این عالم بودند و هستند که تا اینجایی که ما رسیدیم برسند چه زجر و زحمتی کشیدن. من با تعداد زیادی آدمهایی برخورد داشتم که اینها مسلمان نبودند، مسیحی بودند یا احیانا حتی بت‌پرست بودند. اینها با یک عنایت‌های الهی، با یک زحماتی مسلمان شدند، اسلام رو کشف کردند، به اسلام اعتقاد پیدا کردند. کشف کردن، شما نگید که اسلام مگر مخفی بود که کشف کنن. بسیاری از مردم دنیا میدونن اسلامی هست اما اصلا سراغش نمیرن، چون احتمال حقانیت درش نمیدن، یقین دارن به دین خودشون، احتمال نمیدن دین بهتری هست، به خصوص با بلایی که بعضی از مسلمان نماها بر سر اسلام آوردن. امروز با چهره‌ای که داعش از اسلام ترسیم کرده چند نفر رغبت به اسلام پیدا می‌کنند؟ قبلاً این چهره رو دشمنان اسلام سعی می‌کردند از اسلام نشون بدن، مستشرقین که معمولاً یهودیان هستند اونها سعی می‌کردند چهره خشن از اسلام نشون بدن. امروز داعش به عنوان نماینده اسلام و اون هم اسلام خالص به ادعای خودشون آمد، اونچنان چهره خشنی از اسلام نشون داد که کسی رغبت به اسلام پیدا نمی کنه. حالا بعضی ها این توفیق رو پیدا می کنن، نعمت براشون حاصل میشه که یک روزنه ای از اسلام بر اینها گشوده میشه و اینها توجه پیدا میکنن به اسلام. قبلا عرض کردم یک شاید این داستان بله نزدیک به فکر میکنم 30 سال قبل، کمی بعد از 1990 میلادی که جنگ خلیج فارس اتفاق افتاد، من در کتابخانه امام مؤسسه امام صادق علیه السلام، کتابخانه مؤسسه جناب آیت الله سبحانی حفظه الله استاد بزرگوارم، در جستجوی کتابی بودم، کار تحقیقی رو انجام میدادم، دنبال کتابی میگشتم. به صورت اتفاقی یک کتابی، یک متن انگلیسی توجه منو جلب کرد. کتاب رو باز کردم، دیدم لای اون کتاب یه نامه‌ای هست، خطاب به حضرت آیت الله سبحانی. نویسنده یه نامه یک خانم آمریکایی بود، داستانی رو نوشته بود. نوشته بود من در یک کتاب فروشی در جستجوی کتابی بودم. ایامی بود که عراق کویت رو اشغال کرده بود، 1990 میلادی عراق کویت رو اشغال کرد و در اون زمان امریکایی ها به کمک کویتی ها آمدن تا عراقی ها رو از کویت خارج کنن. این خانم نوشته بود چون موضوع بحث های اخبار اون روزگار خاورمیانه بود و عراق بود و کویت بود و اسلام بود، من یک کتابی دیدم راجع به اسلام، توجه منو جلب کرد. من بین الهلالین عرض کنم این کتابی که خانم گفته بود، توضیح داده بود چه کتابی است، کتابی است که یک انتشارات معروف ضد اسلامی به نام پنگوئن چاپ کرده، همون انتشاراتی که بعدها آیات شیطانی رو هم چاپ کرد، یا قبلش، حالا یادم نیست قبل یا بعد این زمان. به هر حال یک کتابی راجع به اسلام یک شخص غیر مسلمانی هم نوشته، یعنی یک کتابی که مسلمان ها نوشته باشن و طرفداران اسلام اونو چاپ کرده باشن نبود، یک کتابی که دشمنان اسلام چاپ کردن اونم غیر مسلمانی نوشته. این خانم میگه من به صورت اتفاقی تو کتاب فروشی این کتاب رو از قفسه درآوردم. بعد میگه من یه عمر در کلیسا درس خوندم، از دوران کودکی در کلیسا آموزش دیدم و با آموزش های مسیحی کاملا آشنایی دارم. میگه وقتی این کتاب رو باز کردم ببینم این اسلام چیه که حالا توی خاورمیانه مطرحه، میگه یه دفعه دیدم چیزایی نوشته توی این کتاب که من یک عمر در جستجوی اونها هستم اما در منابع مسیحی پیدا نکردم، تو کلیسا اینو پیدا نکردم. بعد میگه من شروع کردم به خوندن این کتاب و کتابهای دیگه راجع به اسلام و مسلمان شدم. اینایی که مسلمان میشن این طوری که من زیاد باشون برخورد کردم، اصلا اولش نمیدونن که اسلام مذاهب داره، چون اکثر مردم دنیا نمیدونن شیعه سنی اینا چی هستن، فکر میکنن همه ما مسلمونیم دیگه، مثل ماها فکر میکنیم همه مسیحی ها مسیحی هن دیگه، حالا یکی بهش میگن ارمنی، یکی بهش میگن ارتودکس، یکی بهش میگن مثلا کاتولیک، یکی بهش میگن پروتستان، اما اینطوری نیست، اونا بین مذاهبشون اختلاف زیاده. ارتودکس ها اصلا کاتولیک ها و پروتستان ها رو مسیحی نمیدونن، اصلا اونا رو مسیحی نمیدونن، کافر میدونن، همونطوری که وهابی ها مسلمان های دیگر رو کافر میدونن، ارتودکس ها هم مسیحیان دیگر رو کافر میدونن. حالا اینایی که تازه مسلمان میشن معمولا نمیدانند که اسلام مذهب داره. بعضی از اینها، نه همشون، بعد از یه مدتی حوادثی اتفاق میفته، تازه با تشیع آشنا میشن و بعد جذب تشیع میشن. تعبیری که همه اینها میگن اینه، میگن وقتی ما اسلام رو کشف کردیم، اسلام رو شناختیم و به اسلام ایمان آوردیم، انگار متولد شدیم دوباره، یک زندگی جدید برای ما پیدا شد. بعد اینایی که شیعه میشن میگن وقتی ما به تشیع رسیدیم، تشیع رو کشف کردیم و تشیع رو بهش ایمان آوردیم، انگار دوباره مسلمان شدیم. یکی از اینها میگفت من مسلمان شده بودم، نمیدونستم اسلام مذاهب داره، بعد متوجه شدم ظاهرا تو اسلام مذاهبی هست. رفتم تحقیق، میگفت رفتم در یکی از دانشگاه های معروف کانادا، دانشگاه مکگیل که مرکز مهم اسلام شناسی هم داره، میگفت رفتم اونجا، این کانادایی این شخص، البته الان ایشون سالهاست حوزه علمیه قم تحصیل کرده و الان در همین امریکا و کانادا مشغول تبلیغ، مبلغ موفقی هم هست. ایشون میگفت رفتم دانشگاه، اونجا پرسیدم راجع به مذاهب، به من گفتن مذاهب اینا هستن، اساتید اسلام شناسی بودن، مسلمانان بودن. میگفت گفتن مذاهب اینا هستن، کتاباشونو دادن. میگم من خوندم، بعد تو لابلای اون کتابها و آثار دیدم یه چی مذهبی به نام شیعه اسمش برده شده. گفت رفتم دانشگاه پرسیدم کتاب از شیعه دارین؟ گفتن آقا شیعه مسلمان نیستن، ولشون کن. گفتم آقا تو کتابا هست که یه مذهبی؟ گفتن نه بابا اینا مسلمان نیستن، ولش کن، کتاب ندارن اینا، اینا اصلا کتابی ندارن، یه مذهب ساختگیه، نه اسلام دارن اینا نه کتاب دارن. گفت هرچی من اصرار کردم به اینا یه کتابی از شیعه به من بدید، اینا انکار میکردن، میگفتن آقا شیعه اصلا مذهب اسلامی نیست، اینا اصلا کتابی ندارن. میگفت ولی من احساس میکردم اینا یه چیزی رو از من مخفی میکنن. میگفت بالاخره با جستجوی زیاد کتاب از شیعه پیدا کردم. میگفت وقتی کتابای شیعه رو خوندم، کتابای سنی رو هم قبلش خونده بودم، دیدم نه این فرق میکنه، اسلامی که تشیع عرضه میکنه با اسلامی که اهل سنت عرضه میکنن فرق داره و اونی که به حقیقت اسلام نزدیکتره همین اسلام تشیعه. حالا من میخوام عرض کنم چقدر زحمت میکشن اینها، چقدر خدا به اینها منت میگذاره تا اینا مسلمان میشن، شیعه میشن. ماها مفت و مجانی شیعه شدیم، قدرشو نمیدونیم، ارزششو نمیدونیم. بزرگترین نعمت خدا نعمت هدایته، به همین دلیل خدا در آیه دوم سوره اسراء نعمتی رو که بر بنی اسرائیل ذکر میکنه همین نعمت هدایته. نعمتهای زیادی داده خدا به بنی اسرائیل، اونا رو ذکر نمیکنه چون اونا در مقابل هدایت ارزشی ندارن. مهمترین نعمت بنی اسرائیل اینه و آتینا موسی الکتاب و جعلناه هدى لبنی اسرائیل الله تتخذوا من دونی وکیلا. همه این آموزه هم یک کلمه بیشتر نبود و اون توحید، کلمه توحید، که غیر من رو وکیل قرار ندی، غیر من رو حافظ منافع خودتون ندونی. من اینجا این تعبیر رو به کار میبرم، بعضیا به من اشکال میکنن، قبلا عرض کردم جمعی از دوستان اینجا خدمتشون هستیم، جمع بیشتری از طریق کانالهای تلگرام ما و از طریق سایت ما از بحثای تفسیر استفاده میکنند و سوال میکنند. بعضی از دوستان اشکال میکردن که چرا شما اینجوری تفسیر میکنی، هی میگی وکیل یعنی اونی که سیانت میکند از حقوق موکل خودش، چرا نمیگی وکیل یعنی اون کسی که موکل کار خودشو به اون واگذار میکنه، چرا این تعبیر رو به کار نمیبرید؟ بله وکیل کسی است که موکل کار خودشو به اون واگذار میکنه. ما در امور دنیایی یه نفر رو وکیل قرار میدیم برای یه کاری، معمولا دیگه خودمون اون کار رو انجام نمیدیم، میگیم وکیلمون پیگیری میکنه، حالا وکیل در هر کاری. اما من این تعبیر رو نمیکنم به این دلیل که این توهم پیدا نشه. بله خدا وکیل به این معنا هست، کار رو باید به خدا سپرد، اما سپردن کار به خدا قبلا هم عرض کردم به معنای این نیست که پس ما خودمون هیچ کاری نکنیم، اینجوری نیست. آقا چرا تو اینقدر تنبلی؟ چرا نمیری دنبال یه کاری، دنبال یه شغلی، دنبال یه درآمدی؟ خدا روزی میده. بله خدا روزی میده، مگر کسی گفته غیر خدا روزی میده؟ اما این مجوز تنبلیه، مجوز بیکاریه. چرا درس نمیخونی آقا طلبه؟ آقا خدا باید به انسان علم بده. بله خدا باید علم بده، ولی تو باید از خودت یه لیاقتی نشون بدی، یه قابلیتی نشون بدی، یه همتی نشون بدی. گفت از تو حرکت، از خدا برکت. یه حرکتی باید داشته باشی. اینجوری که نیست که بگی به خدا واگذار میکنم یعنی هیچ کاری نمیکنم. خب اگه قرار بود کسی با واگذار کردن به خدا کارش انجام بشه، بالاتر از انبیا علیهم السلام کسی بود؟ بالاتر از ائمه علیهم السلام کسی بود؟ خب پس باید ائمه علیهم السلام هیچ کاری نمی کردن، هیچ تلاشی نه برای هدایت مردم، نه برای دفاع از حق، هیچ کاری نمی کردن. می نشستن تو خونه شون می گفتن خدا هست، خود خدا کار انجام بده. اینجوری بود سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. بزرگترین شخصیت عالم، اون کسی که نزدیکترین جایگاه رو به جایگاه خداوند پیدا کرد، اینطوری بود. می نشست هیچ کاری نمی کرد. اون زجر و زحمتی که نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم از ابتدای بعثت تا لحظه رحلت تحمل کرد، هیچ کس تحمل نکرد. ما اوزی نبی مثل ما اوزید. این همه اذیت شد، این همه تلاش کرد. بنابراین این که فرمود الله تتخذو من دونی وکیلا، بله خدا رو باید وکیل قرار داد، بله کار رو باید به او سپرد. اما به او سپرد نه این که تو کاری نداشته باشی. برای همین من این تعبیر رو به کار نمیبرم، چون ما قاعده اصالت و تنبلیه درمون زیاد قدرت داره. ما متاسفانه مسلمون ها که باید نماد کار باشیم، نماد تلاش باشیم، چون اصلا دین ما دین تلاش و کاره. بزرگان ما نماد و جلوه کار و تلاش بودن، ولی متاسفانه در بین کشورهای اسلامی تنبلی و خمودی از گذشته رواج داشته و این توسط دشمنان اسلام رواج پیدا کرده، توسط تفسیرهای غلط از دین رواج پیدا کرده و عاملی بوده که شوکت اسلامی رو، عظمت تمدن اسلامی رو از بین برد. روزگاری اسلام حرف اول رو در این جهان میزد، اسلامی که از جزیرة العرب آغاز شد با دعوت نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، یک تنه بدون یار و یاور، بدون امکانات آنچنانی. اولین مردی که به او ایمان آورد علی ابن ابی طالب علیه السلام، و اولین زنی که به او ایمان آورد خدیجه کبرا، که این ماه مبارک رمضان شما میدونید دهم ماه مبارک رمضان روز وفات خدیجه کبرا است و 21 رمضان روز شهادت علی ابن ابی طالب. این دو اول مسلمان عالم در همین ماه مبارک هر دو از دنیا رفتند. پیغمبر از اینجا آغاز کرد. جزیرة العربی که اونچنان از نظر فرهنگی پایین بود که به تعبیر مورخین در کل جزیرة العرب تعداد افراد با سواد به عدد انگشتان دست نمی رسید، جزیرة العربی که اونچنان فاقد امکانات بود که تمدنهای بزرگ اون زمان روم و ایران هیچ اعتنایی به جزیرة العرب نمی کردن. روم و ایران دائم با هم بر سر سرزمین ها می جنگیدن، اما هیچ کدومشون سراغ جزیرة العرب نمی رفت. یه بیابان بی آب و علفی بود، یه مش وحشی توش زندگی می کردن، سوسمار می خوردن، همدیگر رو غارت می کردن. ببینید فاطمه زهرا سلام الله علیها در توصیف عرب جاهلی چه میگه؟ میگه شما چی کاره بودید، چی بودید؟ پیغمبر پدر من آمد شما رو تبدیل کرد به اینی که هستید. این بزرگوار در چنین سرزمینی، در سرزمین بی آب و علف مکه، مبعوث شد به پیامبری، کار خودش رو آغاز کرد. اما با همت این بزرگوار، با اخلاص این بزرگوار، با کمک الهی توانست کاری بکنه که 200 سال بعد از اون، 250 سال بعد از اون، قرن سوم هجری، ما شاهد تمدن بزرگ اسلامی، شکوفایی شهرهای اسلامی، شوکت اسلام در سراسر جهان هستیم. اما این شوکت اسلامی ادامه پیدا نکرد. یکی از دلایلش همین تنبلی امت اسلامی بود که بعدها مبتلا شد، نتیجه تفسیرهای غلطی که از دین شد، نتیجه این که کارو بسپار به خدا، معناش این شد که دیگه خودت کاری انجام نده. نه، شما باید تمام تلاش خودتون رو بکنید و یقین داشته باشید که کار فقط از طریق خدا انجام میشه. ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. خدا به نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماد تو تیر از کمان میاندازی، تو نمیندازی که، خدا میندازه. این کار کوچک تو هم کار تو نیست، کار خداست. بله، اما این به معنای بیکاری نیست. خب خدا بر بنی اسرائیل منت نهاد که ما شما رو هدایت کردیم، هدایتی که امتهای قبل شما نداشتن. این نعمت بزرگ رو ما به شما دادیم. ذریت من حملنا مع نوح، در آیه 3 فرمود شما فرزندان کسانی هستید که ما با نوح سوار کشتی کردیم، از اون طوفان نجات دادیم. این نعمت رو دوباره نعمت دیگه، شما فرزندان نجات یافتگان از طوفانید، فرزندان ایمان آورندگان به نوحید، شما فرزندان اون نسل هستید. توجه داشته باشید چی هستید، چی هستید. و اون نوح، انهو کان عبدن شکورا، بنده شکرگزاری بود. با این همه، و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین و لتعلن علوا کبیرا. اما شما یه جوری بودید که قضای الهی بر این قرار گرفت. این قضا نه قضای بدون اراده شما. دیروز جلسه قبل عرض کردم، نه خیر، شما با سوء اختیار خودتون چنین اتفاقی رو رقم زدید، چنین قضایی رو باعث شدید. شما بودید که افساد کردید در زمین، شما بودید که نعمتها رو فراموش کردید، شما بودید که گرفتار غفلت شدید. خب این گفتم به بنی اسرائیل نیست، این به ما هم هستا. این که در روایات لتفسدن فی الارض مرتین تفسیر شده در روایات ما که این مربوط به امت نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، مقصود از افسادی که شده افسادی است که در دوره اسلام اتفاق افتاده، بعد تطبیق شده در روایت، گفته شده افساد اول قتل علی ابن ابی طالب علیه السلام بود، شهادت اون بزرگوار که در همین ماه مبارک اتفاق افتاد، و افساد دوم شهادت حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام بود که در کربلا اتفاق افتاد. این که در روایات گفته شده از باب تفسیر به معنای خاص کلمه نیست، چون این آیات کاملا آشکاره که ناظر به بنی اسرائیل، نه ناظر به اسلام و امت اسلام. این از باب تطبیقه، یعنی همونطور که در تاریخ بنی اسرائیل اونها افساد کردن، در تاریخ اسلام هم مسلمان ها افساد کردن. و این مربوط به گذشته نیست، مربوط به امروز هم هست. اگر ما یادمون بره که چه نعمتهایی خدا به ما داده، قدر نعمتها رو ندانیم، گرفتار غفلت بشیم، ما هم افساد بکنیم خدای نکرده، ما هم ادعای بزرگی بکنیم، همین بلا سر ما میاد. اگر یادمون بره که روزگاری چه بودیم و امروز چه هستیم، همین بلا سرمون میاد. من در سالهای گذشته در همین منبر، در همین مسجد مبارک این نکته رو عرض کردم که نعمت بزرگ انقلاب، نعمتی که ما گاهی غفلت میکنیم ازش. بله، ما قبل از انقلاب اسلام داشتیم، ما قبل از انقلاب مکتب اهل بیت داشتیم، اما اسلام در حاشیه بود، مکتب اهل بیت در حاشیه بود، عرضه مسلمانی آسان نبود. کسانی که میخواستن اسلام خودشون رو حفظ کنن، دین خودشون رو حفظ کنن، در زحمت بودن. به تعبیری مخفیانه نماز میخوندن متدینین، حالا چه متدینین تو دانشگاه ها مخفیانه نماز میخوندن تا متهم نشن به امول بودن و کهنه بودن و قدیمی بودن. تو ارتش مخفیانه نماز میخوندن تا متهم نشن به این که مبادا با جریانات اسلامی ارتباط دارن، اونطور که باید سرسپرده نظام شاهنشاهی نیستن. مردم دین اگر داشتن هم دینشون رو مخفی میکردن، نمیتونستن راحت عرضه کنن. یه پوسته ای از دین بود، بله روزه‌خوانی بود، چون این پوسته ها رو نگه میدارن. زمان بن علی در تونس اجازه نمیدادن نماز جماعت بخونن مردم. من در حوزه زیتونه بودم، حوزه زیتونه زمانی بزرگترین حوزه علمیه جهان اسلام در شمال افریقا بود. من در حوزه زیتونه بودم در زمان بن علی. موقع ظهر شد، خب منتظر بودم الان مسجد پر بشه از جمعیت برای نمازگزار. دیدم یه نفرم نمیاد نماز بخونه. گفتم چرا اینجا نماز نمیخونه؟ گفتن این ساعت نماز جماعت نداریم، چون این ساعت ساعت کار اداراته، مردم حق ندارن این ساعت نماز بخونن. گفتن به کی نماز بخونن؟ خب میدونید اهل سنت زمان نماز ظهر رو از زمان نماز عصر جدا میدونن. گفتن اینا نزدیک نماز عصر که میخواد بشه، نزدیک اذان عصر، اون موقع میتونن بیان مسجد نماز جماعت بخونن، بعدش هم نماز عصر. البته من در زمان بن علی در تونس هیچ نماز جماعتی ندیدم، هیچ نماز جماعتی. البته بعد از سقوط بن علی وقتی رفتم به تونس، همون مسجد زیتونه، از یک ساعت قبل اذان دیدم دارن به سرعت مسجد رو آماده میکنن. گفتن این مسجد موقعی که وقت اذان بشه اونچنان مملو از جمعیت میشه، دیگه تمام حیات، نه فقط داخل ساختمان که بزرگم هست نسبتاً، تمام حیات و جمعیت پر میشه. خب تو همین دوره بن علی که نمیذاشتن مردم نماز بخونن، نمیذاشتن زنها حجاب داشته باشن، نمیذاشتن مردا ریش داشته باشن، هر کسی ریش داشت از ادارات اخراجش میکردن زمان بن علی. اما همین زمان من تو مسجد زیتونه بودم، دیدم یکی داره قرآن میخونه. البته مثل همون تعبیری که در بعضی روایات هست، لهم دویون کدوی نه، وزوزی دارن مثل وزوز زنبور، این هم همطوری قرآن میخون. گفتم این چیه؟ گفتن این مأمور دولتیه. گفتن در مسجد زیتونه 24 ساعته شیفتی قرآن خونده میشه. دینو اینجوری نگر میداشتن، اسم دین بود، مسجد بود، 24 ساعت هم یه نفر اونجا قرآن و وزوز میکرد، همین مقدار 24 ساعته، یعنی شیفتی عوض میشدن، دائم قرآن خونده میشد. هر کی میگفت دین، میگفتن بفرمایین، هم دین، هم مسجد هست، هم، اما هیچ کس حق نداشت هیچ کار دینی بکنه. خب ما قبل از انقلاب وضعمون بهتر از این خیلی نبود. بله شاه چنین جرأت‌هایی پیدا نکرد، علمای بزرگ بودن در قم، در مشهد، داخل ایران، خارج از ایران بودن، نمیذاشتن اینطور شاه جرأت بکنه، اما بالاخره جلوی مسلمان‌ها رو میگرفتن، نمیذاشتن. خب وقتی انقلاب شد، اسلام به صحنه آمد، به میدان آمد، صحنه ها رو در دست گرفت. اما ما خیلی زود مثل این که یادمون رفت چی بود چی شد، اصلا برای چی اتفاق افتاد؟ ما دنبال چی بودیم؟ ما آمدیم انقلاب کردیم برای چی؟ ما انقلاب کردیم که همون وضعیت قبل از انقلاب رو دوباره خودمون تکرار کنیم؟ فقط افرادی که در قدرتن جا به جا بکنیم؟ ما همچی کاری قصد داشتیم؟ ما قصد داشتیم اسلام، ارزش‌های اسلامی، نه ارزش‌های اسلامی فقط خوندن نماز، بله این خیلی خوبه، نه ارزش‌های اسلامی فقط خوندن قرآن، بله خیلی خوبه، امروز ما قاریان زیادی داریم، اما ارزش‌های اسلامی در همه ابعاد، در جهات اجتماعی، در رفتارهای اجتماعی، صداقت مسئولین نسبت به مردم، ساده زیستی مسئولین، توجه مسئولین به اقشار مختلف، به مشکلات این مردم، حل این مشکلات، تلاش برای توسعه رفاه، تلاش برای توسعه ارزش‌ها، اینا اهداف انقلاب بود. ما یه دفعه یادمون نره، اگر خدای نکرده، خدای نکرده، خدای نکرده ما گرفتار غفلت بشیم، لتفسدن فی الارض بر ما تطبیق بکنه، همونطوری که قبل از ما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، ممکنه خدای نکرده بر علیه ما هم همین اتفاق بیفته ها. خدا به هیچ کس تضمین نداده ها که تو برو دیگه هر کاری کردی ما کاریت نداریم. خداوند تبارک و تعالی، من بارها این جمله عرض کردم، به نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، در داستان قدیر که اواخر عمر مبارک اون حضرته، بعد از عمری تلاش حضرت، خداوند می‌فرماد بلغ ما انزل الیک، برسان. بعد تهدید می‌کنه نبی اعظم رو خدا، می‌فرماد فئن لم تفعل، اگر این کارو نکردی، فما بلغت رسالته، اصلا هیچ کاری نکردی، همش هدره. خدا به نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم تضمین اینطوری نداد که تو دیگه هر کاری بکنی ما کارت نداریم، نه. حالا ماها فکر میکنیم به ما تضمین داده دیگه، ما هر کاری بکنیم هیچ اتفاقی نمیفته، آب از آب تکون نمیخوره؟ اینطوری نیست. خدای نکرده گرفتار میشیم، اون وقت این که در آیه هفتم فرمود لیتبرو ما علو تطبیرا، بر ما چیره میشن خدای نکرده دشمنان اسلام و همه چیزو نابود میکنن، همه چیزو نابود میکنن، این نیست که ما در امان باشیم. بنابراین این داستان بنی اسرائیل رو باید به عنوان یک نمونه از یک سنت الهی بهش نگاه کرد و توجه داشت که خدای نکرده ما مصداق همون چیزهایی که خدا بنی اسرائیل رو به خاطر اون نکوهش میکنه نباشیم. خدایا، خداوندا، ما رو شاکر نعمتهای خودت قرار بده. خدایا، خداوندا، ما رو در دنیا و آخرت آنی و کمتر از آنی از محمد و آل محمد جدا مفرما. خدایا، این روزها ایام رحلت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، ما فردا انشالله خدمت دوستان هستیم، پس فردا درس ما نیست، اما فردا رو هستیم، بیشتر راجع به امام انشالله اشاره خواهم کرد. خدایا، همه گذشتگان ما، امام راحل، مرحوم آیت الله گلپایگانی رضوان الله علیه، بزرگانی که بر ما حق دارند، خدایا همشون رو با انبیا و اولیا محشور بفرما. خدایا، خداوندا، خدمتگزاران به اسلام، اونها که واقعا برای اسلام تلاش میکنن، با اخلاص، با فهم درست از اسلام تلاش میکنن اسلام رو حفظ کنن، خدایا علمای ما، مراجع ما، رهبر عزیز انقلاب، مؤید و منصور بدار. خدایا، خداوندا، گذشتگان ما، اونهایی که بر ما حق دارن، ببخش و بیامرز. خدایا، خداوندا، امام زمان ما از ما راضی و خوشنود بگردان، ما رو مشمول دعاهای خاص اون حضرت بفرما. خدایا، فرجش نزدیکتر گردان. خدایا، خداوندا، اسلام و مسلمین در همه صحنه ها مؤید و منصور بدار، کفار و منافقین در هر جا هستند منکوب و نابود بفرما. خدایا خداوندا، آنچه خواستیم و آنچه نخواستیم و خیر ما در آن بود، بهتر از اون به همه ما ارزانی بفرما. بر محمد و آل محمد صلوات.